کردن مواجه میشیم. از این دست زیاد داریم یه جایی میرسیم که یه خورده محتوایی میشه، یعنی یه جاهایی هست اصولا دیگه فقط بحث ساختار نیست، بحث محتواست، یعنی یه تکه کلامهایی وارد میشه از در واقع ساختارهای ترجمه. مثلا میفرماین که در یک دیالوگی، الان اگه مامان بیاد ببینه نیست قیامتی به پا میکنه، حق داره البته. این حق داره البته دقیقاً نعل به نعل ترجمه of course she's right. Of course he is right. اینجا she is right. و همون کار رو میکنه، یک تأکیدیه که از اون زبان وارد زبان ما میشه، خودمون در زبانمون به این شکل نداریم. مامان حق داره اگه بیاد قیامت بپا کنه، یعنی در زبان خودمون در ساختار جمله این کار رو انجام میدیم و موکول به بعدش نمیکنیم. عرضم به حضور شما با همون ساختار، با همون بحث شبه جمله هایی که وارد میشه و در واقع جای نهاد و گذاره را عوض میکنه، پیشتر داریم در توضیح متن، در روایت، در مورد پاراگراف بندی ها، در مورد نوع دیالوگ ها این مطالب وجود داره و میبینیم، یعنی ساختار دیالوگ کلن بدون اینکه بخوایم در واقع مصداقی اشاره بکنیم، ساختار دیالوگ یا ساختار اون تکگویی شخصیت ما بسیار شبیه میشه به آنچه که در واقع از زبان ترجمه وارد شد. و با توجه به اینکه خیلی از روایت‌های این داستان با یک گفتگوی درونی یا تکگویی یا حالا به شکلی واگویه پیش میره، این قضیه در این داستان خیلی به چشم میخوره.
انتخاب داستان سپیده بیگدلی. نویسنده فاطمه سوهانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی،
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشبختیم که افتخار داریم یک شب دیگر با برنامه پردیس ملت در خدمت شما باشیم. همچنین این سعادت نصیب بنده عابد بزرگی شده که با ادامه این برنامه‌ای که پیشتر دوستان و اساتید بنده آغاز کرده بودند در خدمت شما باشم. امشب جمعه 14 دی، خیلی خوشحالیم که باز فرصت فراغتی شد برای اینکه با یک برنامه دیگر از سری مجموعه پردیس ملت همراه شما باشیم. با این آرزو که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امشب پردیس ملت که مستحضرید همیشه درباره انواع هنرها، هنرهای مختلف و گوناگون در اون صحبت می شود و به همه جنبه های اون پرداخته می شود، درباره گویندگی رادیو صحبت بکنیم، موضوعی که مطمئن هستم برای خیلی ها جذاب، قابل پیگیری و شنیدنی است.
از علاقه تا عمل. شمایل یک مادر مهربون، صدای آرام بخش یک مادر بزرگ و لالایی های شبانهی که ما رو تا آغوش خواب همراهی می کرد، بخشی از خاطرات خوشیه که از این هنرمند برای ما به یادگار مونده. در این برنامه با هم از ژاله اولوف صحبت میکنیم.
مادر سمبل پرورشه. اولین بار طفل حتی از توی شکم مادر خیلی چیزها رو میگیره و متولد میشه و با شیر مادر که اگر شیر پاکی باشه بزرگ میشه و تربیت مادر و کلن مادر تا همیشه حتی اگر نباشه. یعنی تمام اثرات اون توی وجود این فرزند هست.
شوکت اولوف رو که با نام ژاله اولوف میشناسیم در اول فروردین سال 1306 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. در کودکی آثار ادیبان ایرانی مثل حافظ و سعدی و مولانا رو یاد گرفت و توی نوجوانی عضو انجمنهای ادبی بود و همین علاقه و فعالیت‌ها باعث شد پاش به جهان خوشرنگ هنر و دنیای گرم رادیو باز بشه.
باز یادت در دلم مستان قوقا میکنم، زشتیاقت آتشی در سینه برپا میکنم، میبرد تا روزهای دور دیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا.
ژاله اولوف فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی تهران در سال 1326 و هنرستان هنرپیشگی تهران بود و بلافاصله یعنی در سال 27 برای شعرخوانی، گویندگی و دکلمه وارد رادیو شد. اولین فعالیت‌های هنریش از اعلام برنامه‌های رادیو به صورت زنده آغاز شد. بعد به اجرای نمایش‌های رادیویی پرداخت و از پایه‌گذاران برنامه داستان شب بود. اولین نمایش‌نامه‌ای که به طور زنده برای داستان شب کار کرد، دختر خورشید نام داشت.
قبل از اینکه آفتاب در روز 16مین سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
خب، هر چی شما بگی. بالاخره باید یه مردی تو خونه باشه.
این هنرمند در تئاتر هم تبحر خاصی داشت و بعد از اجرای نقش در نمایش‌های مختلف آخرین بار در سال 37 روی صحنه تئاتر رفت. در قاب تصویر هم تا اواخر دهه 30 خورشیدی ایفاگر نقش‌های اصلی بود، اما به تدریج به شمایل مادر در سینمای ایران تبدیل شد. فعالیت در دوبله رو هم از سال 31 آغاز کرد و بعدش در فیلم‌های زیادی به جای ستاره‌های معروف سینمای جهان حرف زده. دوبله کارتون در ایران رو ژاله اولوف آغاز کرد و کارتون‌های خاطره‌انگیز زیبای خفته و گربه های اشرافی به سرپرستی ایشون انجام شده.
حواستو جمع کن تا برات بگم سوخت عروسی چیه.
کلاشم برام گفته.
آب باری کلا، پس بلدی. دلم میخواد پسر من نفر اول باشه که خروارش میرسه اینجا، میتونی؟
بعد از انقلاب اسلامی بازی در تلویزیون رو با مجموعه امیر کبیر آغاز کرد. آخرین حضور تلویزیونیش مجموعه مختارنامه بود. ایشون همچنین در برخی از برنامه های موسیقی های تلویزیون و آلبوم های موسیقی به دکلمه شعر پرداخته. شاخص‌ترین آثارش در سالهای بعد از انقلاب یکی مدیریت دوبلاژ سریال محبوب سالهای دور از خانه و دیگری هنرنمایی در مجموعه تلویزیونی روزی روزگاری بود که مورد استقبال قرار گرفت.
مرگ اصلا نه چیز دردناکی نه ترسناکی. من همیشه میگم یه پرواز بسیار باشو. خوشا به حال اونایی که باشکوه پرواز. من تمام تلاشمو کردم برای اینکه اون کاری رو که دارم انجام میدم با صمیمیت، با صداقت و با عشق.
جاله اولو بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، گوینده و بازیگر محبوب و دوست داشتنی کشورمون در سوم دی سال 1403 در سن 97 سالگی درگذشت.
طرف بد کرده. بیرون منداز از دریت. چون آدم ها از خود من میگن که اشتباه میکنه. بعدم خداوند بخشنده اینقدر کارهای ما میکنیم که میبخشه با اون عظمتش. بعد ما چطور نمیتونیم؟
روح شاد و یادش جاودان.
در استودیوی پردیس ملت امشب دو مهمان گرانقدر داریم که در حال حاضر بنده افتخار دارم میزبان یکی از این اساتید بزرگوار باشم، جناب آقای رضا خضرایی استاد ارجمندم، و پس از اون هم انشاءالله با جناب آقای داوود حیدری برنامه را ادامه خواهیم داد. ایشون هم به جمع ما میپیوندند و از حضور هر دو بزرگوار مستفیض خواهیم شد. استاد ارجمندم، جناب آقای رضا خضرایی بزرگوار، سلام درود بهتون، شب بخیر. چقدر افتخار دارم امشب در خدمت شما هستم.
سلام سرکار خانم بزرگی عزیز، همکار بسیار خوب و نسبتاً قدیمی ما در رادیو تهران.
آره خضرایی دیگه قدیمی شدم، 20 سال شد، باورتون میشه؟
آره من باورم میشه، ولی شما باورتون میشه من 52 ساله دارم گویندگی میکنم؟ آها باورتون نشد، ولی نه من واقعا 52 ساله دارم گویندگی میکنم. اجازه بفرمایید سلام و شب بخیر عرض کنم حضور شنوندگان بسیار خوب و فرهیخته رادیو تهران، به ویژه برنامه بسیار خوب پردیس ملت. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. فقط این توضیح رو بدم، من کمی سرما خوردم، البته یه ذره بیشتر از کمی، و اگر صدام یه مقدار گوش خراش هست من در رو ببخشید.
نفرمایید، اختیار دارین. صدای شما همیشه گوش نواز هست بدون شک، و بیش از اون دانشتون و اطلاعات و آگاهی که دارید و اون رو همیشه هم در اختیار ما و هم دیگرانی که به هر نوعی و هر فرصتی میتونن شنونده باشد میذارید، بسیار بسیار ارزشمند هست. من یه حس خجالتی دارم از اینکه این طرف میز امشب نشستم و شما مهمان من هستین، هرچند که باعث افتخاره، ولی مثلا عادت دارم همیشه پایین دست شما بشینم. اینه که من رو ببخشید که این میزه امشب بالاتر قرار گرفته کمی و من این سمت میز نشستم. جناب استاد خضرایی، مسئله گویندگی خب موضوعی هست که خیلی ها بهش علاقه داشتن، دارن، از جمله خود ماها که وارد رادیو شدیم خب و ادامه میدیم سال هاست با همه خوبی ها، با همه سختی ها، با همه داشته ها، با همه نداشته ها. واقعا همه کارهای هنری از جمله گویندگی کاری عاشقانه است که برسته. داریم بهش ادامه میدیم. این عشق رو از شما بزرگترهامون هم همیشه آموختیم. هنوز هم علاقمندان بسیاری داره، ولی خب شاخه های مختلفی هم داشته. این روزها شاید خیلی ها باش بیشتر آشنا شده باشند. شاید پیشتر وقتی حرف گویندگی میشد یا حتی گویندگی رادیو، همین یک مسیر مشخص و یک چیز خاصی در ذهن همه بود. تا مثلا میگی به کسی من گوینده رادیو هستم، اونهایی که اهل رادیو شنیدن نیستن سریع یا میگن که مثلا میری شعر میخونی، یا میگن سلام صبح بخیر، تو مثلا همونی. یه همچین تصوری ممکنه برای خیلی ها وجود داشته باشه. ولی خب شاخه های مختلفی گویندگی پیدا کرد. ما البته حضرت علی توضیح خواهیم داد مفصل تر، ما استفاده میکنیم مثلا گویندگی رادیو، خب ممکنه یه بخشش باشه اجرای رادیو، اجرای تلویزیون، عرض به حضور گویندگی و دوبله دوباره خودش یه شاخه دیگری شده، خیلی مختلف هست. ما حالا امشب مشخصا قرار است راجع به گویندگی رادیو صحبت کنیم، اما از شما هم میخوام که اینها رو برام بیشتر توضیح بدین، آیا تفاوت داره اینها با هم و هر کدوم به چه صورت و گونه است؟
اشاره بسیار درستی کردید خانم بزرگی عزیز که عشق به گویندگی در رادیو اگر نباشه اصلا آدم دوام نمیاره.
بله.
چون شاید برای بعضی ها، بعضی از شنونده های ما فکر کنن که حالا یه جذابیت های خاصی داره، شاید از نظر مالی یا رفاهی یا موارد دیگه، نه هیچ کدوم از اینا نیست، و فقط اکثر بچه هایی که توی رادیو کار میکنن، تهیه کننده، صدا بردار، گوینده، هماهنگی، همه دوستان عزیزی که در بخش های مختلف رادیو دارن کار میکنن، اگر عشق به کارشون نباشه اصلا نمیتونن دوام بیارن. و به خصوص گویندگی، اگر شما عاشق حرفه گویندگی نباشی و عاشق این نباشی که یک ارتباطی با مخاطبت برقرار میکنی و همین ارتباطی که با مخاطب برقرار میکنی تو رو سرپا نگه میداره، اصلا نمیتونی بمونی. خیلی ها بودن که اومدن چند سباهی حالا پشت میکروفونم نشستن، حالا اجرای بدی هم نداشتن، اما نتونستن دوام بیارن به دلیل اینکه اون چارچوب ها و معیارهایی که مورد نظر هست رو نتونستن در واقع بهش برسن.
درسته.
این اصل بسیار مهمی است در گویندگی رادیو و حالا گویندگی در بخش های مختلف صدا و سیما و حتی خارج از صدا و سیما. اگر عاشق گویندگی نباشی، عاشق این حرفه و این هنر حرفه در واقع نباشی، نمیتونی ادامه بدی. این بحث بسیار مهم و اساسی که شما مشاره کردید و منم تایید میکنم، واقعا باید عاشق کارت باشی. مطلب بعدی این هستش که خب آره اشاره کردید که ما گویندگی رو در رادیو حالا اجرای برنامه رو داریم، گویندگی داریم، بعد در بخش‌های مختلف حالا بخش دوبلاژ هست، بخش‌های دیگری هست که فرض کنید ما در ایران صدا الان بسیاری از همکاران ما کتاب صوتی می‌خونن که اونم به هر حال در واقع نوع دیگری از گویندگی است. اما همه اینها برمیگرده به این که من گوینده در وهله اول بایستی اطلاعات کافی داشته باشم نسبت به اون موردی رو که میخوام گویندگی بکنم، حالا چه متنی در اختیار من باشه و یا چه متنی در اختیار من نباشه. و این مسئله بسیار مهمی است، دانش و آگاهی نسبت به مواردی رو که میخوام به مخاطبم ارائه بدم بسیار مسئله مهمی هست. من اگر مطلبی رو خودم درک نکرده باشم، نفهمیده باشم، چطور میخوام به یکی دیگه اون رو منتقل بکنم؟ حالا بگذاریم از این که حالا اشاره فرمودید ما در برنامه‌های مختلف رادیویی، حالا برنامه‌های اجتماعی داریم، طنز داریم، فکاهی داریم، برنامه‌های عرض کنم خدمتتون عرفانی مذهبی داریم، برنامه‌های فرهنگی داریم، برنامه‌های ادبی داریم که هر کدوم از اینها گویندگی خاص خودش رو قاعدتاً میطلبه. اگر من نوعی فرض کنین در برنامه سحر ماه رمضان رادیو تهران که سالها این افتخار رو دارم، شاید قریب 27-28 ساله که سحرهای ماه رمضان برنامه سحر رو در رادیو تهران من اجرا میکنم، اون اجرا کاملا متفاوت هست با اجرای برنامه‌ای که مثلا من میدان فرهنگ رو الان در رادیو تهران دارم و یا قصه ظهر جمعه رادیو ایران رو الان دارم گویندگی میکنم. اینها هر کدوم با هم متفاوته. قصه ظهر جمعه یک گویندگی روایتی است، روایی است، حکایت خونی است. قصه ظهر جمعه یک برنامه است که یک برنامه نوستالژی سالهای سال این برنامه داره پخش میشه جمعه از رادیو ایران، حالا به موقعش بیشتر توضیح خواهم داد. و حالا یک برنامه مثل میدان فرهنگ که در رادیو تهران پنجشنبه شبها تقدیم شنوندگان عزیز میشه ساعت 21، با شعرا و نویسندگان صحبت میکنیم درباره ادبیات به طور کلی، حالا ادبیات کهن و ادبیات معاصر. هر کدوم از اینها نحوه گویندگی و اجراش با هم متفاوت است و قاعدتا میطلبه که آدم آگاهی خاصی نسبت به اون کاری که داره انجام میده داشته باشه. یک ماه مهمانم کردی به زیبایی تمام، نوازشم کردی با مهربانی محض، روزیم دادی از لقمه های نور و سرور،
نوشاندی مرا از جرعه های شور و شعور، گرامیم داشتی با همان رحمت خاص خداوندی. کاش این حال خوش را پایانی نباشد، حالا که مرا کنار خوب ترین ها نشاندی در الهیه ای به وسعت جان و جهان.
املنا بالله و دعاؤنا.
چون خزری فکر میکنین، حالا البته شما گفتین که گویندگی بخش های مختلف داره و باید یک گوینده بتونه که برنامه های مختلف رو اجرا بکنه، ولی میخوام بدونم اگر که سلیقه خودتون و عقیده خودتون بود و تصمیم گیرنده بودین در این حوزه، اعتقادتون بر این بود که گوینده ها به صورت تخصصی یک شاخه خاص رو دنبال بکنن، مثلا صرفا یک گوینده بره اطلاعاتش رو در زمینه مسائل فرهنگی هنری بالا ببره و به صورت اختصاصی بشود گوینده برنامه هایی که مربوط هست به مسائل فرهنگی و هنری و ادبی، گوینده دیگری مثلا در بخش سیاسی اطلاعاتش رو بالا ببره در بخش علمی یا بخش‌های دیگر، یا اینکه اعتقادتون بر این هست که یک گوینده باید در واقع از اینجا هر جامل شرایط بشه و بتونه هر برنامه‌ای رو که بهش دادن مدیریت و اجرا بکنه؟
ببینید خانم بزرگ، من هیچ وقت برنامه ورزشی اجرا نکردم، نه اینکه نتونم، اتفاقا خیلی هم علاقمندم، پرتون به فوتبال علاقمندم و مثلا خیلی فوتبالا رو می‌بینم، ولی برنامه ورزشی اجرا نمی‌کنم به دلیل اینکه فکر می‌کنم یکی که برنامه ورزشی اجرا میکنه باید اطلاعات بسیار خوبی داشته باشه نسبت به مواردی که مهمه، حالا در مورد مسابقات فوتبال، در مورد اصلا ورزش‌های مختلف باید اطلاعات داشته باشه. خب من اون اطلاعات رو ندارم. در مورد برنامه‌های سیاسی هم همینطور، قاعدتا یکی که برنامه سیاسی اجرا میکنه علل اصول بایستی دیدگاه‌های سیاسی خاص و ویژه‌ای داشته باشه. اما از نظر خود من، خب برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی، اینها اون بخش‌هاست، حالا یا به اصطلاح ژانرهایی است که من تو اون بیشتر کار میکنم به دلیل اینکه علاقه‌مندیم در اون زمینه‌ها بیشتر هست. یعنی وقتی که من فرض کنیم به مسائل علمی اونطور که باید و شاید علاقه من نیستم و پیگیر نیستم پیشرفت‌های علمی رو، خب قاعدتا نمیتونم یک برنامه علمی رو خیلی خوب اجرا بکنم و به مخاطبم اون رو منتقل بکنم. پس در نتیجه فکر میکنم اگر گویندهی، نه اینکه بگم تخصصی، ولی علاقه مندیش در زمینه‌ای باشه و در همون زمینه هم کار بکنه، گویندگی بکنه و مطالعه و تحقیق و پژوهش بکنه، قاعدتا موفق تر.
بسیار عالی. جناب استاد خضری، پیش زمینه همه اینها در هر حوزه‌ای و در هر شاخه‌ای که باشد رو میتونیم بگیم اصلش خواندن و خواندن و خواندن است. یعنی حالا فرقی نمی‌کنه من چی اجرا می‌کنم، اما اگر قرار باشه که بتونم جمله بندی درستی داشته باشم، واژگان درست رو انتخاب کنم، اون اصلش و زیر ساختش در واقع مطالعه و آگاهی است، یا هر چیزی که هست اون رو بگید.
دقیقاً همینه. ببینید، ادبیات پایه و اساس این حرفه و فن و هنر گویندگی است. یعنی اگر من نوعی با ادبیات آشنا نباشم، نمیتونم گوینده خوبی به قول معروف از کار در بیام، نمیتونم گوینده خوبی باشم. و به خصوص خود من معتقدم که هر کسی که پشت میکروفون رادیو میشینه بایستی ادبیات رو اونقدر آشنا باشه که ادبیات کهن رو بشناسه، ادبیات معاصر رو بشناسه، حداقل بتونه 4 تا بیت شعر از حافظ و سعدی و نظامی و فردوسی و خیام و مولوی بخونه و معناشون رو درک بکنه. من همیشه، حالا یک زمانی، حالا دوره‌های آموزشی که محبت دارن بعضی از دوستان عزیز، با گلستان سعدی آغاز می‌کنم.
زنده باد.
همیشه با دیباچه گلستان این دوره ها رو آغاز می‌کنم. شاید براشون یه مقدار اول سخت باشه، اما کم کم به این نتیجه میرسن که زبانی که ما الان داریم سخن میگیم باش، در واقع زبانی است که سعدی باش سخن گفته و چقدر زیبا و فصیح سخن گفته. این هستش که حالا هر کسی که در زمینهای مختلف، در شبکه‌های مختلف داره کار می‌کنه، در شبکه‌های تخصصی هم داره کار میکنه، حالا شبکه سلامت، شبکه ورزش، عرض کنم خدمت شما، شبکه‌های دیگری که مقدار تخصصی تر به مسائل میپردازن، بایستی به نظر من با ادبیات فارسی آشنایی نسبی و حتی کامل در مواردی داشته باشه تا بتونه نتیجه گیری خوبی بکنه و در واقع اون مفهومی رو که میخواد به مخاطبش القا کنه.
بسیار، من می‌خواستم این رو از زبان حضرت علی هم بشنوم، چون برخی اوقات دیده میشه یا شنیده میشه کسانی که به حوزه گویندگی علاقمند هستن یا حتی وارد مثلا دوره‌های آموزشی یا حتی وارد خود رادیو شدن، مثلا میگن من که همیشه طنز اجرا می‌کنم، چه لزومی داره به قول حضرت علی گلستان بخونم یا حافظ بخونم؟ و در واقع خیلی اوقات جواب درستی شاید نمیگیرند و فکر میکنن که خب لزومی نداره که من چرا باید حافظ بخونم وقتی برنامه طنز دارم یا برنامه علمی یا برنامه سیاسی. ولی میخواستم این رو از زبان استادی مثل شما هم بشنوم که پیش زمینه همه اینها در واقع ادبیات هست و وقتی من با واژگان آشنا باشم، با معانی آشنا باشم، حتی توی همون طنز بداهم ممکنه که قوی تر بشه دیگه.
و خیلی خیلی مهم است.
بسیار عالی. این رو اعلام کنم خدمت دوستان، ابتدای برنامه و ابتدای عرایزم گفتم که جناب استاد داوود حیدری هم به ما خواهند پیوست در استودیو، در اتاق فرمان الان تشریف دارن، به جمع ما اضافه میشن و من افتخار این رو خواهم داشت که در کنار جناب استاد رضا خضرایی میزبان جناب استاد داوود حیدری هم باشم.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان سلام عرض بکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، به ویژه شما همراهان همیشگی برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. و اما دوستای عزیز، امروز با دو قصه همراه شما عزیزان هستیم. قصه اول، گنج بی‌منت رنج. در روستایی سرسبز و آباد به نام گلستان، جوانی به نام سام زندگی میکرد. سام از هر نظر جوانی بود.
جناب استاد داوود حیدری سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
درود بر شما و همکارانتون، تهیه کننده برنامه، نویسنده برنامه،
درود بر شما.
و خوشحالم که در خدمتتون هستم در کنار جناب خضرایی عزیز که بسیار از ایشون آموختم.
محبت داری.
و من داوود حیدری هستم، استاد هنوز نشدم.
اختیار داری بزرگوارید. شما بزرگواران همگی اساتید بنده و اساتید ما، دیگه نمیشه گفت خیلی جوانترها، ولی چی باید بگم استاد خضرایی،
تازه وارد ترها، ما دهه 60 هم دیگه درک
کنیم. دهه 60. ببینید آقای حیدری دلش جوونه و خودش هم جوونه. اما
آقای خضرایی فقط خدمتشون بگید که منم دهه 60 نیستم دیگه، متاسفانه در اون جرگه قرار نمیگیرم.
حالا من که دهه 30 ام چی باید بگم؟ حالا داوود حیدری نمیدونم دهه چند دقیقه.
سمت پدری ما رو دارید.
خواهش میکنم.
همیشه به شما احترام میگذاریم.
میدونم شما که محبت داری من، ولی واقعا ببخشید رضا یه سوال. داوود جان متولد چه سالی هستی؟
من 1111.
نه اون که 1111 مال چیز بود، شروع جهان، خلقت 1111.
من 3 تا شناسنامه دارم. کدومشو میگید شما؟
اون آخریه رو بگو.
ببینید من یه شناسنامه عقلی دارم، یه شناسنامه دارم که همه دارن، کاغذیه،
خب
که اصلا به اون کاری ندارم. یه شناسنامه عقلی دارم که به اونم زیاد نه، کمی گهگاهی توجه میکنم. یه شناسنامه احساسی دارم، با اون اگر حساب بکنم 40 سالمه.
آفرین، دیدگاه بسیار قشنگی رو مطرح کردی.
من از یک در دیگری میخواستم وارد بشم جناب آقای خضرایی، اون همین بود که بگم آقای استاد حیدری به ما بگن از کجا آغاز کردن و چگونه وارد این حرفه شدن و شاید اینطوری بشه پیدا کرد که ماجرا چیه.
عبد چیزی از دست نمیدید اگر پیدا هم نکنید. عرض کنم من بین صحبت ها دارم حرف میزنم.
خواهش میکنم، قبل گویندگی رادیو صحبت میکردیم، اصلا صحبت میکردن ما استفاده میکردیم، این بحث رو ادامه میدیم خدمت شما. خواهش میکنم.
من از کجا به رادیو آمدم؟
بله،
سال 53 من اومدم رادیو و با لطف مادر رادیو سرکار خانم دهیم